اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفته و شنود هست. نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم و پس از آن همکارم حفیظ آصفی برنامه گفته و شنود را تقدیم خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از NGO ها یا سازمان های غیر دولتی در این کشور خواست که معلومات مصرف بودجه خود را که بیش از 850 میلیون دلار در اختیار مردم قرار دادند اعلام کند. رئیس جمهور غنی مسئولان NGO ها را مخاطب قرار داده و گفت مؤسسات آنها در سال 1395 خورشیدی 851 میلیون دلار مصرف کردند. به گفته او که به این ترتیب آنها بازیگران مهمی به نظر می رسند و 851 میلیون دلار در این کشور پول کمی نیست. رئیس جمهور غنی در کنفرانس ملی مؤسسات غیر حکومتی با حضور مقام های دولتی و مسئولان نهادهای غیر دولتی، هرچند از فعالیت برخی از ادارات غیر دولتی در بخش صحت، زراعت، معارف و برخی بخش‌های دیگر توصیف کرد، اما گفت که هنوز NGO‌ها قادر نیستند که اجندای انکشافی را ارائه کنند. مقام‌های محلی در ولایت غزنی از بازداشت 4 تن به شمول یک منصوب پلیس محلی در پیوند به کشتن افراد ملکی در ولسوالی قره‌باغ این ولایت خبر دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در یک هفته اخیر از تلاش‌های اداره محلی و نیروهای امنیتی غزنی، 3 فرد مظنون در غزنی و 1 پلیس محلی از کابل در پیوند به قضیه شهرآباد ولسوالی قره‌باغ بازداشت شدند. جمعه شب هفته گذشته افراد مسلح غیر مسئول با حمله بر خانه یکی از باشندگان قریه شهرآباد ولسوالی قره‌باغ 2 فرد را به قتل رساندند و 2 تن دیگر را با خود بردند. فعالین حقوق بشر در پاکستان امروز به خاطر حکم یک محکمه اظهار نگرانی کردند که مردم را ملزم می‌سازد دینشان را در تمامی اسناد رسمی ذکر کنند. این فعالین می‌گویند که این کار ممکن به تعقیب کردن اقلیت‌ها به ویژه پیروان فرقه دینی احمدیه منجر شود. حکم محکمه عالی اسلام‌آباد همچنین شهروندان پاکستان را ملزم می‌سازد تا در ملحق شدن به کار خدمات ملکی، نیروهای مسلح و قضایی باید مراسم تعلیف دینی به جا بیاورند. یک عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان این حکم را بسیار خطرناک خواند. به نظر می‌رسد هدف این حکم پیروان احمدیه باشد که آنها بنیانگذار قرن 19 این فرقه را به حیث پیامبر احترام می‌کنند. پاکستان در سال 1974 احمدیه را غیر مسلمان اعلام کرد. یک طلبه سابق علوم دینی امروز در مراسمی بر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان بوت برتاب کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
این عمل در مدرسه جامع نعیمیه در شهر لاهور زمانی رخ داد که نواز شریف برای سخنرانی آمادگی می گرفت. با آن که بوت پرتاب شده بر نواز شریف اصابت کرد، اما به او صدمه نرسید و به سخنرانی پرداخت. فرد مهاجم فوراً توقیف گردید. احزاب عمده مخالف نواز شریف در پاکستان واقعی پرتاب بوت بر او را تقبیح کرده و آن را نشانه از عدم تحمل پذیری خواندند. دیروز در یک محفل حزب مسلم لیگ نواز، فرد بر خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز هنگام سخنرانیش رنگ سیاه پاشید.
وزیر داخلی جدید آلمان وعده کرد با آغاز تصدی وزارت در هفته آینده پناهجویانی را که تقاضایشان رد شده اخراج خواهد کرد. هورست سیهوفر که در حال حاضر والی باواریا است امروز گفت که او می‌خواهد پلانی را برای طی مراحل تسریع شده یه پناهندگی به اخراج متعاقبان اجرایی کند. جمعیت وزیر دفاع ایالات متحده به حکومت سوریه هشدار داده است که اگر که از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی آن کشور استفاده نکند و میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که استفاده از گاز در حملات غیر عاقلانه خواهد بود. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
متیس و خبرنگارانی که با وی در سفر شرقی میانه همراه بودند گفت که او از گزارش‌های تلفات غیر نظامیان در اثر بمباران نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ناراحت شده است. ایالات متحده سال گذشته در مورد استفاده گزارش شده گاز سرین در برابر حکومت سوریه به گونه نظامی واکنش نشان داد. زمانی که از متیس پرسیده شد که آیا اداره رئیس جمهور ترامپ اکنون اقدام تلافی جویانه را به خاطر استفاده از گاز کلورین تحت غور دارد یا نه، وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ گفت که وی به صورت اکید آن را توصیه نمی کند و گفت که ایالات متحده واضح ساخت که استفاده از گاز بسیار غیر عاقلانه خواهد بود.
و خبر آخر این که چین امروز اعلام داشت که قصد آغاز یک جنگ تجارتی با ایالات متحده را ندارد، زیرا چنین حرکت برای تمام جهانیان برای تمام جهان فاجعه بار خواهد بود. ژونگشان وزیر تجارت چین مطلب را در حاشیه این مطلب را در حاشیه نشست سالانه شورای ملی چین به خبرنگاران اظهار داشت. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان طی مراسم از روز ملی حفظ میراث‌های فرهنگی تجلیل کرد. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با حفظ میراث‌های فرهنگی در افغانستان، بناها و آبداتی که در معرض خطر نابودی قرار دادند، قاچاق آثار باستانی، وضعیت موزیم‌ها صحبت می‌کنیم. مهمان محترم برنامه که برای شما شنوندگان عزیز معلومات می‌دن، جناب آقای صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ است که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای مومن، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
علیکم سلام، سلام بر شما و سلام به همه شنونده صدای آمریکا و به کارمندان
بنا. تشکر از شما جناب آقای مومن. در حاشیه امین روز ملی حفظ میراث‌های فرهنگی، اگر نظر بیندازین در آغاز در رابطه با وضعیت آبادات و آثاری که شماری از او هم ثبت دفتر یونسکو است که در جمله میراث‌های فرهنگی جهان شمرده میشن، بفرمایید.
بسیار تشکر. اگر نخست اجازه باشد که درباره امروز که
بله.
یک دقیقه یا یک 40 ثانیه مکس کنم سر امروز.
بفرمایید.
امروز 20 اُحد روزی طوری که شما گفتین روزی حفاظت و از میراث‌های فرهنگی هستن. این تنها یک روز نیستن که این باید یک روزشان می باشه. ما باید هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و حتی هر ثانیه هموطنان ما باید متوجه میراث‌های فرهنگی خود و ابدات تاریخی و ساحات باستانی خود می باشند. از جایی که ما میگیم که میراث‌های فرهنگی و ابدات تاریخی هویت ماست، از این هویت باید هموطنان ما شانه به شانه به حکومت خود حفاظت کنند.
بله.
طوری که شما فرمودین و سوال شما بود که بله، وزارت اطلاعات فرهنگ به اواخر همراهی کشورهای منطقه یا کشورهای یا باید بگوییم که کشورهای حوزه نوروز، افغانستان تانستن که جشن نوروز را در میراث‌های ناملموسی فرهنگی جهان شامل بسازند. که خوشبختانه امروز این خبر برای ما رسید که جشن نوروز در میراث‌های فرهنگی جهانی با کوشش‌ها و تلاش‌های افغانستان و همچنان کشورهای منطقه، کشورهای حوزه نوروز یا تانستن که نوروز شامل میراث‌های فرهنگی یونسکو و جهان شده. همچنان ما دو ساحه خود یا دو جای شامل میراث‌های فرهنگی جهان ساختیم که یکیش بامیان هستن و شهر بامیان هستن و همچنان اونجا ابدات تاریخی که هستن شامل میراث‌های فرهنگی جهان است و یکی منار جام است.
بله.
که او هم شامل میراث‌های فرهنگی یونسکو یا میراث‌های فرهنگی جهان است. در اواخر یک تیم از یونسکو آمده بود از منار جام سروی خود انجام داد.
بله.
که شما ویدیو را شاید از
بله او را بله را دیدیم که با کمرهای مختلف قسمت‌های مختلف فیلم برداری کرده بودن و قبل از این
بله با کمرهای بسیار مدرن و پیشرفته و حتی از کامره های درون
استفاده کرده بودن،
استفاده شده که به شکل 3D ایده سروی کرده.
و گفته می شد که منار جام در معرض خطر سقوط است. آیا این تیم یونسکو که آمدن در این مورد بعد از تحقیقات و بررسی های خود چی نظر دادن؟
بررسی های ابتداییشان ای هستن که یک طرفش به شمال شرق یک کمی شکستگی دارد، ولی قابل نگرانی یک قدر نیستن. اونا میگه که ما دست بکار میشیم که از این چون که بسیار اندکی شکستگی از جلوگیری کنیم. این شاید خود بر شما می منطقه معلوم هستن یا در این ویدیو حتما دیدی که در پالوی یک دریه هستن.
بله بله،
این احسیم از شاید سروی های ابتدایی نشان می دهد که این احسیم از لحاظ او دیده باشد.
بله، دریایی که در کنارش بوده.
بله بله. و یک موضوع دیگه که طوری که شما و شنونده های محترم و کسایی که در این بخش متخصص هستن اونا می فهمه که وقتی که یک ابد تاریخی شامل میراث‌های فرهنگی جهان یا ثبت و رجستر یونسکو شوه، کشور بدون اجازه یونسکو یا اداره فرهنگی سازمان ملل اجازه ندارن که او یک بازسازی کنه و یا یک کار انجام بده، تاکه هماهنگ نشوه، به خاطر که باز مصارف مالیشان اداره فرهنگی سازمان ملل
میپردازه. بسا جناب آقای مومن، ساحات باستانی هستند که در مجاورت معدنها قرار دارن و یا از ذخایر معدنی، مثلا مثل عینک در مجاورت با یک ساحه باستانی قرار داره که بر اساس گزارش های قبلی گفته می شد که استخراج مس هم دمی دلیل متوقف ساختن. در حال حاضر این مسئله به کجا رسیده و یا اولویت داده می شه به استخراج مس و یایی که ساحه باستانی را تلاش میکنن که حفظ بکنن؟ نخست بفرمایید.
بسیار یک سوالی بسیار خوب و بسیار زیاد خوب سوال هستن. از وقتی که یعنی تقریبا 7-8 سال پیش قرارداد مس عینک که امرای وزارت معدن امرای کمپانی چینایی کرده بود، باز او وقت شاید این ساحات باستانی ابدات تاریخی و همچنان آثار تاریخی در نظر نگرفتند. بعدن که اونجا استخراج شروع شد، باز این ساحات باستانی و آثار تاریخی در پیش روی دمی که اونا حفیظت میکرد و این پیدا شده.
بله.
باز این پروژه او وقت هم پیش وزارت معدن بود. در اون وقت بانک جهانی یک پروژه را به خاطر استخراج آثار تاریخی و ابدات تاریخی و همچنان ساحات باستانی یک پروژه را به وزارت معدن داد. وزارت اطلاعات فرهنگ از همان زمان اولی هماهنگی داشتن با وزارت اطلاعات و فرهنگ.
بله.
از همان زمان رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش های خود آغاز کردن که این پروژه بانک جهانی که مشخصا در استخراج در حفیات هستن و در بخش آثار تاریخی هستن، این را به وزارت انتقال بدهد. خوشبختانه یک سال پیش این پروژه از وزارت معدن با وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده و انتقال شان صورت گیره. در یک سال با 40 نفر باستان شناسان در عینک همین حالا در حفیات وظیفه خود انجام می دهد و در یک سال در حدود 2200 آثار تاریخی که اکثریتشان سکه های دوره های مختلف هستند به دست آمده و ای به موزیم ملی سپرده شدند. عافیت ما هنوز هم جریان دارد. باستان شناسان ما متخصصین ما اکثریتشان افغانی هستند، از افغانستان هستند و تا وقتی که این ساحات از اثار تاریخی و از ابده های تاریخی تخلیه نشوه، شناسایی نشوه، تا اون وقت استخراج مصر توقف
یافته. بسیار زیاد تشکر، این خبر بسیار خوب و جالب بود، تشکر از شما. بازن یکی از دو مسئله عمده که در مسائل در حفظ میراث‌های فرهنگی مشکل ایجاد میکنه، یکی قاچاق آثار باستانی هست که متاسفانه در سابق بسیار به شکل گسترده صورت میگرفت. شما میخواستم در حال حاضر این مبارزه چگونه جریان داره، و دوم هم مناطقی که از امنیت چندان برخوردار نیستن و حاکمیت قانون در اونجا وجود نداره، کاوش خودسرانه آثار باستانی هم یک مشکل دیگری را ایجاد میکنه فراراه حفظ میراث های فرهنگی. در این دو مورد من میخواستم نظر شما را بفهم.
در بخش قاچاق آثار تاریخی نیروهای امنیتی ما، نیروهای شجاع و نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما برای وزارت اطلاعات فرهنگ در این بخش همکار است. طوری که برای شما معلوم است که وزارت اطلاعات فرهنگ تنها یک وزارت پالیسی ساز است در بخشایی که پنج بخش اونده که کار میکنه. نیروهای امنیتی ما همه هنگ هستن. در این سال تقریبا در حدود 15 قضیه که اثار تاریخی ما به کشورهای همسایه و منطقه قاچاق می شد از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و رسما به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شده و به موزیم ملی داده شده. سوال دوم شما مربوط بباشید
در رابطه با مناطقی که به اصطلاح امنیت خوبه ندارن و کاوش های خودسرانه در اونجا صورت میگیرن.
سال گذشته به همین روز به 20 اهود وزارت اطلاعات فرهنگ امرای وزارت انکشاف دهات یک تفاهم نامه داشتند، طوری که امروز وزارت اطلاعات فرهنگ امرای وزارت فایدامه و اداره محترم ملی محیط زیست یک تفاهم نامه داشت. همین قسم سال گذشته هم ما یک تفاهم نامه امرای وزارت انکشاف دهات داشتم. با شما معلوم هستن که وزارت انکشاف دهات یکی از وزارتخانه های ما هستن که 36,000 شورای محلی دارند در زیر پروگرامی که مقرر بود. 36,000 شورا دارند.
بله.
همین شوراها طبق همین تفاهمنامه شوراهای محلی که در ولسوالیا و در قریه و قصبات هستند، اونا باید از این میراث های فرهنگی، ساحات باستانی، ابدات تاریخی حفاظت کنند. همچنان امروز جناب ما پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در بیانیه خود که به مناسبت همین روز داشتن گفتن که ما تا هنوز 5,000 ساحات ابدات تاریخی، بعض معذرت، ابدات تاریخی شناسایی کردم. از این جمله 1,500 ابدات تاریخی دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست ابدات تاریخی درج و شامل شده. اگر در بعضی ساحات که این 5,000 ابدات تاریخی، ابدات تاریخی که شناسایی شده، این ارقام اخیری نیستن. این ارقام طوری که وزارت اطلاعات فرهنگ یک پیشبینی داره این افزایش پیدا میکنه، ولی در صورتی که در ساحاتی که طوری که شما گفتین وضعیت امنیتی و ساحاتی که اونجا مخالفین مسلح حکومت حکومت و مردم افغانستان بدبختانه بگیم که هستن، اونجا تیمای تکنیکی ما دسترسی پیدا کنه، این پیشبینی مایی است که این عبده ها و صحات تاریخی ما از 30,000 انشاءالله که بالا میره.
تشکر آقای مومند. همچنان یکی از نقاط، دو مسئله دیگر، دو نوحیه که بسیار زیاد مهم بوده در افغانستان همواره، ساحه آثار باستانی حده بوده که متاسفانه طی جنگ ها کاملا از بین رفته و منهدم شده. من میخواستم از شما پرسم که آیا در این ناحیه که یکی از ناحیه بسیار مهم بوده و احتمال از این میره که آثار بسیار گران قیمت و گرانبهایی هم در اونجا باشه، آیا کاوش ها و دوباره ادامه داره یا ای که کاملا متوقف شده؟ یکی این مسئله و یکی هم مسجد نو گنبد یا حاجی پیاده در بلخ، در این دو مورد معلوماتتان رو میخواستم.
بعدم یک سوال بسیار خوب و مهم، در صحیح حده دو سال قبل وزارت فرهنگ این تصمیم گرفتن که این ساحه را باید از چنگ غاصبین، او متاسفانه غصب شده بود، باز بگیرن. وزارت فرهنگ خوشبختانه تانستن که این ساحه را باز گرفتن و کسایی که این ساحه را گرفته بودن ازشان گرفتن و طوری که شما فرمودین موزیم حده یکی از مهمترین موزیم های جهان بودن اگر گفته شد، به خاطر که کسایی که مسلکشان باستانشناسی می باشد یا به این مسلک می فهمند، به اهمیت موزیم حده هم می فهمند. این متاسفانه در جنگ ها و در حالاتی که در 30 سال یا 35 سال به پیش روی آمدن و در بخشای مختلف افغانستان شاهد بعضی حالاتی بودن، به این عرصه فرهنگ ما هم یک صدمه را دیدن که موزیم حده هم بدبختانه کاملا از تقریبا از بین رفته، اونجا فقط یک غوندی خاک مانده، دیگه چیز نیستن. ولی هم باز هم با هویت تاریخیش که موزیم حده ایره داره، یک احاطه شان منظور شده که به این نوروز بخیر این احاطه افتتاح میشه و زمینی که موزیم حده را داشتن وزارت اطلاعات فرهنگ تانستن که ایرا پس بگیره و یه احاطه تکمیل شده و انشالله در این
و آیا فعالیت های حفریات دوباره پس شروع میشه؟
در نوروز نیست،
بله،
در سال نو بخیر.
بله. آیا فعالیت های حفریات و استخراج آثار و یا شناسایی که در این ناحیه که بوده شاید تنها منحصر به این ناحیه نبوده باشه، در اطرافش و یا اگه جستجوش آثار گرانبهای دیگه هم پیدا شوه، آیا تلاش ها و حفریات بر شناسایی آثار برافته ده؟
بله، زمین ساحاتی که یک خود همون نقطه موزیم بودن،
بله،
بعضی ساحات که دور بری همین موزیم بود، این کلش احاطهشان تکمیل شده و در داخل همون محوطه بستن شناسان ما خوب میتوانه که حفیات خود آغاز کنه. در اصلا فرهنگ به این حفیات خود پلان خود داره.
بله.
و نخست از همه یک محوطه، یک احاطه بسیار ضرورت و نیازی بود در این محوطه. در داخل این محوطه بستان شناسان ما باز میتوانه که حفیت خود آغاز کنه.
بله. و در رابطه با مسجد نوگنبد در بلخ که او هم با خطر نابودی روبرو بود چند پیش، بله، بساس گزارش ها گفته میشد.
بله، و در اونجا هم سروی ها انجام دادن. یک چیزی در خدمت شما عرض کنم که در پیش روی که برای ما یک چالش است، او این است که بسازی یک عبده تاریخی با بسازی تعمیرهای دیگه تفاوت داره. عبده تاریخی باید طور بسازی شود که هویت اصلی خود از دست ندهد.
بله.
ولی طوری که از ابتدا این عبده تاریخی اعمار شده باید به همه شکل این باز هم بسازی شود. اگر اندکی تغییرم بیایی هویت تاریخی خود و اهمیت خود از دست میده. در این را که ما به چالش مواجه هستیم، شرکت های خصوصی که ما یک پروژه به عبده تاریخی اعلان میکنیم، شرکت های خصوصی در این عرصه افغانستان بسیار کم هستند که مراجعه کنند، دشتمار هستند. طوری که وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست محترم عبده تاریخی میخواهد یک عبده را بسازی کنند، با او قسم شرکت های خصوصی کم هستند و انگشتمار هستند.
بله.
سروی مسجد نو گنبد انجام شده، تیم انجینری ریاست عبده تاریخی ما اونجا رفته بودن، ولی هر سال ما یک عبده تاریخی را یا چند عبده تاریخی را که برشان پروژه وزارت اطلاعات فرهنگ با تفاهم با وزارت مالیه دیزاین میکنه، باز در او اولویت بندی میکنیم که کدام عبده ما، کدام صاحب ما نیاز اشد داره به
بازسازی. بله.
از این لحاظ باز ما اولویت بندی میکنیم، حق اولویت به عبده میدیم که نیاز اشد را داشته
باشه. تشکر آقای مومن. فقط سی دقیقه به ختم برنامه مانده. شما از بازسازی بعضی بناها و آبدایی یاد کردین که نباید هویت اصلی خود از دست بده. امروز 17 سالگرد تخریب بودای بامیان در اونجا جشن تجلیل کردن از این مسئله. میخواستم در رابطه با بوده های بامیان از شما بپرسم بر اعمارشان و یکی به این حالت باقی بانن. جلسات مختلف در داخل کشور، در خارج از افغانستان، کنفرانس های در این رابطه براه افتاد. آخرین نتایج و آخرین تصامیم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چی است در این مورد؟
این یک کار بسیار کلانی هستن، شما می فهمید.
بله.
یک جلسه ما پلانس باوری سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در ژاپن رفته بود، اونجا اشتراک کردن که بسیار نتایج خوبی داشتن. ژاپن و اداره یونسکو علاقه نشان داده که ایده اثر احیا کنن. حالی یک کمیسون در وزارت اطلاعات فرهنگ که در این کمیسون از پانتون کابل، از دپارتمنت باستانشناسی، از علوم اکادمی، از یونسکو.
بله.
و باستانشناسان کشور یک کمیسیون جور شده. جلسات ابتدائیشان در وزارت اطلاعات فرهنگ جریان دارد و در یونسکو و همچنان در وزارت اطلاعات فرهنگ این اراده موجود هستند که بعد از یک چند وقت و به یک نتیجه خوب
برسند. بله. آیا او را دوباره اعمار کنن یا به این شکل نگاهش کنن؟
وزارت اطلاعات فرهنگ میخواه که این را از سر باز محیا کنه و این را
بله. به نهایت تشکر میکنم از جناب شما آقای مومن از اینکه وقت خود در اختیار ما قرار دادین و معلومات ارزشمند را با شنوندگان ما شریک ساختین. تشکر بسیار. شب خوش داشته باشین. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه گفت و شنود که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا گروهی امواج 1296 موج متوسط و موج FM 100.5 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.
آمریکا غږ رادیو آشنا.